بسم الله الرحمن الرحیم. و سئل یا سئل، سئل عن الایمان، فقال علیه السلام الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان یعنی واصل شدن انسان به یک حقیقتی که این حقیقت انسان با وجودش بهش میرسه. وقتی میگیم من به یه چیزی ایمان آوردم، یعنی داره که این وجود من به یک حقیقتی واصل شده، به یک حقیقتی رسیده، درک کرده. این درک منظور نیستش که رفت کتاب من نشسته خونده، یه کمی بالاتر از اونه. وجود انسانه، با وجود انسان مرسومه که مرکز این رو بگن قلب، ولی بعضی هم میگن عقل و به معانی مختلفی به کار برده شده، مبدأهای گوناگونی براش ذکر کردن که اینا تفاوت در اسم گذاریه. حقیقت اون انسانیه که باید برسه. این حقیقت انسانی نمیشه بگیم قلب، عقل چیه به این معنای که الان امروزه ما به کار میبریم، که اصلا یعنی قلبی که این چیزی که این گوشتی که توی بدن انسان هست، یا مغز به معنای اون چیزی که توی جمجمه انسان هست، یا نورنها مثلا، یا هر سلسله اعصاب، یا این فرایندهای فیزیکی یا پزشکی، هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه یک واقعیتی رخ میده، یک فرایندی رخ میده در انسان که اون با وجودش و با عمق وجودش، که عمق برای ما قابل دسترسی نیست، فقط نتیجهشو میبینیم یا میدونیم که چجوری باید به اون برسیم، یا اینکه میبینیم که نداریم. بنابراین ایمان از یک مبدعی تو انسان در میاد و وقتی که اون صادر میشه از اون مبدع چیزی به نام ایمان، انسان به یک حقیقتی واصل میشه. این وصول، رسیدن انسان به حقیقت، یه رسیدن فراتر از لفظه، فراتر از این درک ظاهری ما، و فراتر از تشریح نتایج ما میتونیم تشریح بکنیم. ایمان نداره، یه نتایجی میخواییم، وقتی این نیست میگیم نیست، یا میگیم نه، میگیم تو مطمئنی؟ میگه ایمان آوردم به این موضوع. ایمان آوردم به چی؟ به صداقت فرد. نتایج رو میبینیم، اما خود اون فرایند چی رخ میده، این فراتر از این نگاه ظاهری ماست. و این مبدأش چیه؟ مبدأش رو خیلی جاها قلب، خیلی وقت این قلبی که میگن قلوب لا یعقلون بها، با قلب هایی که نمیتونن تعقل کنن. وقت یه جای دیگه میگه مثلا قلب میگه اینجا یه معنای دیگه است. معنی چی؟ معنی یک نوع، معنی مثلا حسی که یک کمی فراتر از این ظواهره. این همه این تفاوت ها در بیان، در درک، در نتیجه، در ثمره، در نگاه ما، در نگاه آدم ها، در نگاه مکتب ها، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یه فرایندیه و مبدأیه برای این فرایند توی انسان، فراتر از این تحلیل های ظاهری ما. ولی ما با علم وجودی رو درک میکنیم، درک میکنیم تو چی ما داره رخ میده، اما همون میخواییم بیانش بکنیم. از طریق چی؟ از طریق این درک های ظاهری، علوم ظاهری، بیان هایی که به طور طبیعی داریم. این بیان ضعیفتر از اینه که بتون اونو به بیان بیاره. چهار چوب هایی که ما داریم قادر نیستن این حقیقت رو رخ بدن، و اون حقیقت برای ما قابل درک از طریق چی؟ از طریق نگاه کردن خودمون. هرچی که ما نگاهمون به خودمون قوی تر باشه، بخشهای بیشتری از اون حقیقت رو درک میکنیم. هرچی هم که بخوایم خودمون رو گرفتار کنیم به این بیانهای ابتدایی، بیشتر باز میمونیم. راه اصلی چیه؟ راه اصلی اینه که انسان اون حقیقت درون خودش بتونه بیشتر کشف کنه و ظرف وجودیش و ظرف معرفتیش توسعه پیدا بکنه تا بتونه حقیقت این فرایندی که در انسان رخ میده و مبدأش رو به خوبی درک کنه. و این تفاوت یک حکیم با ما آدم های عادی چیه؟ تفاوت حکیم اینه که تونسته به این مرحله برسه. حکیم چی؟ مثلا قدیمی ها و جدید ها، کنفوسیوس، بودا مثلا، یا حتی یه آدمی که از حیث عملی تونسته یه کارهای خاصی بکنه، مثلا گاندی. یه میاد پس اون که توی روش مبارزه یه کاری میکنه که تا اون موقع خیلی شناخته شده نیست، روش عدم خشونت. یا حتی کسانی، فیلسوف‌هایی که در دنیای جدید هستن و اینها یه دفعه مطالبی آوردن که فراتر از زمان خودشون بوده. حالا چه این مطالب رو بپذیریم، نسبه بپذیریم، کامل بپذیریم، نیچه، این از طریق رسیدن این به نیچه یه مطالبی میاره و کسی هم زمان خودش خیلی درک نمیکنه، میگه پر از تناقض. آخرش هم توی 30 سالگی توی دیوونه خونه از یک مرض خاص فوت میکنه. اما خودش در واقع رسیده به خودش با همه این تشتتها و تناقضهایی داره و همین گرفتاریهایی داره، ضعفهایی که داره، میگه من برای هزاره دیگر می نویسم. یعنی یه چیزایی میگم که شما تو هزاره بعدی میفهمن و همینطور هم میشه، یعنی زودتر از هزاره دیگه، ده ها سال بعد بسیاری از مکاتب از طریق تعالیمی که اون داده در واقع تغییراتی میکنن و ابداع میکنن چیزای جدید. این چیه؟ این مبدأ انسانی فراتر از این ظاهریست که ما داریم و میتونیم چیکار کنیم؟ ما هم میتونیم واصل بشیم، میتونیم به اون مراتب رو ببینیم که ایمان یه مرتبه برتریه و درکی که انسان نسبت به واقعیت پیدا میکنه از طریق عمق وجودی، عمقی فراتر از این بیانهای ظاهری. اما اینجا دو سه تا مطلب هست. آیا این عمق و این مبدأ وجودی که برای انسان هست و اون رو به درکی فراتر به نام ایمان میرسونه، آیا این دیگه یک راز سر به مهره که هیچ کارش نمیشه کرد؟ نه، اینطوری نیست. اینا ابعاد مختلف از این نشأت میگیره. مثلا یه شیئی که ما نمیتونیم بشناسیمش، اما از هر طرف نگاه میکنیم یه بخشیشو میتونیم درک بکنیم، یه زاویه‌ای ازش میتونیم بفهمیم. ایمان هم همینطوره. یه مرتبهش مرتبه شناخت ظاهریه. از یه طرف نگاه میکنیم شناخت عقلی، عقلی به معنی همین عقل عادی منطقی، دو تا چهار تا چیزی که انسان از طریق ایمان پیدا میکنه، اگر به اون توجه بکنیم، این توجه رو ادامه بده و پیگیر باشه و استمرار داشته باشه، زیربنای تعقلی برای اون پیدا میکنه. زیربنای تعقلی این کاملا در واقع باید وجود داشته باشه. از این ور چیه؟ از این ور یه زاویه دیگش، زاویه احساسیه، یه احساسی که صرفا احساسه، مثلا هیچی با اون عقل انگار که نداره. یه طرف دیگش چیه؟ عمل انسانه. من چیزی که ایمان آوردم تو عملم اثر میذاره، این زاویه عملیش. یه طرف زوایای دیگه هم داره، این زوایا انتها نداره. چیزی که حقیقتی که برای انسان رخ میده همه این زوایا رو با هم داره. البته این زوایا تا وقتی که انسان دنبالش نرفته، این زوایا برای انسان ناشناخته است، غیر مکشوفه، باید بره کشفش کنه. اگر کشفش نکنه همینطور میمونه. مثل چی؟ مثل این که یه نفری بهش میگیم که مثلا این موضوع موافقی با این موضوع تو میدونی؟ هم میگه بله من بهش ایمان دارم. حالا ازش دلیل عقلی داره، میگه من نمیدونم، من عقلم نمیفهم، من فقط میدونم اینطوریه. یا یه جایی از احساس با اون موضوع گیر پیدا میکنه یا عمل نمیکنه، میگه که مثلا خب این برای چی؟ این خودش نرفته دنبالش. اگر انسان نره تو همین مرحله حسی یا مرحله خام خودش باقی میمونه، باید بره کاملش بکنه. و حقیقتی که حقیقت ایمانیه به معنای واقعیش، این نمیتونه این زوایا رو نداشته باشه، این امکان نداره. برای اینکه شما میگین که ما داریم تعریف میکنیم چی؟ میگیم که ایمان یک وصول و دریافتیه که انسان با کنه وجودش نسبت به یک حقیقت پیدا میکنه، نه نسبت به یک تخیل. من مثلا یه چیز فرسون تخیلی، یه افسانه، یک چیزی تو ذهن خودم درست کنم، اون که دیگه ایمان نیست. اگر ایمان منم از این نوع باشه، مثل اینه که بعضی از افراد میگن این ایمان رو اصلا هیچ فقط در همون حد میمونه، خب این ایمان چجور ایمانی؟ اگر واقعیته، ادعای ما اینه که من از طریق این درکم به یه چیزی رسیدم که واقعیه و واقعی تر از واقعیتهای عادی است که با عقل پیدا کردیم. خب این اگر واقعیته، یه جای عقل هم باید از یه زاویه بتونه به این نگاه بکنه و درکش کنه. اگر درک نکنه به درد معلومه که این ایمان نیست، این یه تخیله برای من، یه حسه، یه حس به معنای نچندان مثبتش. یعنی یه چیزی احساس کردم، احساس، مثل این که برای من یکی میگه من حس میکنم که فلانی به من حسودی میکنه، یا اصلا حسم نمیگه، میگم فلانی داره من حسودی میکنه، داره فلان کار میکنه. از کجا میدونی؟ اصلا حسم میگه. این حس که این ایمان که نیست. ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه. حالا فرد چی؟ فرد حق نداره که توی عالم واقع بهش ترتیب اثر بده. میتونه احس، میتونه مثلا به این احساسش یه احتیاطی بکنه، بگه من حس میکنم که مثلا الان اسرائیل میخواد حمله کنه، میگه خوب احتیاط کن. اما آیا میتونه همین مملکت رو تعطیل بکنه، بگه فردا حتما اسرائیل حمله میکنه؟ خب نمیدونه که این تو یه حس کردی. ایمان از این نوع هرگز نمیتونه باشه. کسی اگرش ایمانش از این نوعه، بریزدش دور. ایمان باید وقتی که پیگیری میکنی به زوایای مختلفش، مثل چیه؟ مثل اینه که من کشف میکنم که یه شیئی، مثلا یه فرسون، این چراغ قوه مثلا اینجاست. خب این چراغ قوه اگه واقعا درست فهمیده باشم، این چراغ قوه یه طرفش باید چراغ باشه، یه طرفش کلید باشه، داخلش باید باتری باشه، خودش باید صفر باشه، بشه دست گرفت، باید وقتی کلید و فشار میدی اون چراغ روشن بشه، وقتی این باتری تموم میشه دیگه چراغ روشن نشه. و اینا باید زوایایی که هر طرفش که نگاه بکنی یک چیزی داره. حالا اگر نداشت معلومه که من اشتباه فهمیدم. اگر ببینیم که این اصلا روشن نمیشه، اصلا لامپ نداره، نمیشه اینطوری که اون واقعیت که ما درک کردیم باید همه این زوایایی که متناسب با اون واقعیت هست در عالم واقع وجود داشته باشه. ایمان هم همینطوره، زاویه عقلی داره، زاویه عملی. من ایمان آوردم، یه بالا عمل کنم؟ نه، من فقط قلبم پاکه. این چجور ایمانیه که هیچ عملی توش نیست؟ هیچ فرقی من نمی کنم. مثلا من همون آدم بی خودی که قبلم بودم، الان با همون ایمان خودم به دست آوردم یه سرسوزن تکون نخوردم. این ایمان نیست، این چیه؟ یک نوع تخیله. حالا پس بنابراین زوایای گوناگون ایمان باید به جای خودش محفوظ باشه. بعد این یک مطلب. مطلب دوم این که همونطور که اگر ایمانی باشه این زوایا ازش قابل برداشته، معکوس اون هم باید واقعیت داشته باشه. یعنی چی؟ من از طریق تعقل باید این مطلب ایمانی رو بتونم درک کنم. من مثلا فرض بفرمایید که یک مطلبی هست، این نفر میاد ادعا میکنه که این حقیقت داره، من بهش ایمان دارم فلان. خب من که ایمان نیاوردم بهش، میگم که اب نداره، تو ایمان آوردی، من نیاوردم. من از طریق این زاویه عقلی فقط میخوام بیام، اینی که تو فهمیدی و درک کردی و تو اون مطلب قبلی من توضیح دادم که باید همه این زوایا از جمله زاویه عقلی، زاویه احساسی، زاویه عملی اینا رو داشته باشه، برای تو حاصل شده و همه این زاویه ها رو تو میگی داره. اگه میگی نداره که درست نمیشه، میگی داره. خیر، برای من که این ایمان حاصل نشده، من میخوام از این ور برم به این شیئی که تو میگی در عالم بیرون واقعیت داره، من بهش ایمان آوردم، به این حقیقت، به این موجود ماورا، به این موجود زمینی، هر چیزی که موضوع ایمانه، من میخوام از این زاویه وارد بشم. من اونو درک نکردم، اما زاویه میگیرم. این زاویه چیه؟ مثلا زاویه تعقل، یعنی من عقل اونجا میخوام بکار بگیرم، از طریق عقل بیام جلو. شما میگی مثلا من به ایمان، به اسلام ایمان آوردم، خب به اهل بیت ایمان آوردم، یه آدمی در اون ور دنیا میگه من محقق هستم، هنوز ایمان تو رو درک نمی‌کنم، من به این ایمان، برای این نوری ایمانی که در دل تو روشن شده، در دل من که روشن نشده. حالا من از طریق تعقل، تحقیق تعقلی، میخوام به عنوان یه محقق بیام راجع به این تحقیق بکنم و بعد یا از این طریق بیام جلو، این حقیقت رو بشناسم. این باید، اگر این شیئی که من بهش ایمان آوردم واقعا ایمان من درست باشه و واقعی باشه، باید امکان ورود از این زاویه تعقلی هم برش وجود داشته باشه. یعنی اهل بیت، اسلام، هر چیزی که موضوع ایمانه، برای یه آدمی که اصلا ایمان نداره و از حیث عقلی وارد میشه و این رو میخواد بررسی بکنه، باید از حیث عقلی قابل توضیح باشه. مثل چی؟ مثلا فرض کنید که مادلونگ مثلا، یا بسیاری از این محققای غربی، اونایی که منصفانه وارد میشن بدون پیش داوری مثبت یا منفی، میان مثلا پس اون که بحث مثلا قدیر رو، برای تعقل قدیر رو وارد میشن و بررسی میکنن و میبینن که مثلا یک واقعیت مفصلی روشن واضح، مثلا اون بحثی که ما تو رساله عملیه در ارتباط با تعقل قدیر داشتیم. اگه تمام پیش داوری ها رو بذارین کنار، همه این حوادثی که دیگران مثلا میگن که وجود نداره بذاریم کنار، اصلا بیایم اون مسلمات تاریخ اسلام رو بررسی بکنیم، خیلی واضح میدیم یه خانواده‌ایه که این خانواده مثل یه حزب سیاسی قدرتمندیه که هدفش حفظ اصالت مکتب اسلام و جلوگیری از سوء استفاده حکام و برتری اون و تعالی اونه، و در این راه 250 سال مبارزه میکنه، همه کشته میشن، هیچ کنون به سن پیری نمیرسن و این جزء مسیحی هیچ نیازی نداره که شما بپذیری که حدیث قدیر منظور چی بوده، نیازی نداره که حوادث بعد از صدر اسلام راجع به مثلا خانه حضرت فاطمه اینا رو، اصلا اینا که بین فرق اختلافی، اینو همه رو بذاری کنار، مسلمات تاریخ اسلام که بین تمام مورخین مشترکه، همون برای برداشت تعقلی از این قضیه کافی. بنابراین باید از اون طرف هم از زوایای مختلف امکان ورود به این حقیقت داشته باشیم. از زاویه چی؟ از زاویه تعقلی، از زاویه احساسی. این باید یک موضوع احساسی باشه که ارزش داشته باشه. چی؟ یه دونه آدمی میگه من اصلا به اینا کار ندارم، میخوام مثلا یه فیلم سینمایی، سریال قدرتمند هنری از این در بیارم. این موضوع باید قابلیت اینو داشته باشه. یه فردی میگه من اصلا عملی میخوام ببینم آیا دستوراتی این داره این مکتب که نجات بخش جامعه باشه، چیز عملیش، این زاویه عملیش چطوریه، باید این قابل اثبات باشه. حکم نهج البلاغه رو انسان بخونه ببینه واقعا حکمت هایی داره که مثلا الان از حیث جامعه شناسی قابل درکه. بزنیم از همین کاری که الان ما حکم رو میکنیم، اعتقادمون رو به چی بنای بنده اینطوری، برای من اینطوری بوده، برای شما نمیدونم. من اصلا هر حکمتی رو میخواستم بیان بکنم، اول بین خودم و خدا این رو برای خودم حل میکردم که اصلا من اعتقاداتم میذارم کنار، آیا الان که وارد میشم این حکمت واقعا یک حکمت به معنای امر برجسته‌ای که از حیث درک امروز ما قابل قبوله هست، و یه چیز تازه‌ای، اصلا چیز تازه‌ای داره، و میدونم که یه دنیایی از مطلب داره. بعد همون رو بیان میکرد. حتی اون مواردی که خیلی بسیار مورد اختلافی بود، مثلا بحثی که درباره زن داشت، چیزایی که داشت که دوستانی که اینجا بودن یادشون. بنابراین مطلب دوم این میشه که اون موضوعی که موضوع ایمان انسانه و به اون مبدأ قابل درکه، کسی نمیتونه بگه فقط باید بری از اون مبدأ بیای و از طریق زاویه عقلی، زاویه احساسی، زاویه عملی از اینا نمیتونی وارد بشی. نه، کسی هم وارد شد این باید جوابگو باشه. اینم دو. سوم این که آیا معنی این حرف اینه که اون چیزی که از طریق ایمان رخ میده، اون مبدأ درونی انسان و اون فرایند درونی و اون واقعیت بیرونی، آیا اینا یک پکیج قابل دسترسی هستن که انسان به دستش میگیره و تموم میشه میره؟ آیا این دوتا مطلب بچه این نتیجه میده؟ نه، اینم نیست. مراتب این همسر جاشه، مرتبه های پایین ترش یک نوع، مرتبه بالاترش یک نوع، آثارش و این مراتب بالاترش ارزش هایی دارن که مراتب پایین ندارن، و از طریق حرکت وجودی انسانه که صرفا اون مراتب بالاترش قابل درک. مراتب پایین تر چی؟ با همینطوری انسان مستقیم میتونه حسی انسان میره. این همه آدم با مثلا حوادث عاشورا یک نوعی رابطه حسی برقرار کردن. همه الان برای تا راهنمای اربعین 5 میلیون نفر ثبت نام کردن تو این سایتش طبق خبر دیروز. خب اینا چجور آدم هایی هستن؟ همه جور توشون هست. یه آدم هایی هستش که یه رابطه حسی برقرار کرد، یکی رابطه عقلی، یکی تجربیه براش، یکی اصلا میره امتحان میخواد بکنه، یکی میخواد ببینه چه خبره. اما اون درکی که مثلا فرسون که علامه طباطبایی، آقای بهادینی، آقای پهلوانی از عاشورا و امام حسین پیدا کردن، اونا چی؟ اون یه چیز خاصه است. اون با سلوک انسانی فرد بهش میرسه. حالا بالاتر میریم مثلا چی؟ اصحاب عاشورا اون چیزی که اونا درک کردن اختصاص خودشون فقط داره. بالاتر از اون اهل بیت، اون درکی که حضرت ابوالفضل از سید الشهدا داره، شو اصلا ما به گردش هم نمیرسیم، اصلا نمیتونیم تصور بکنیم. بالاتر از اون درکی که پیامبر داره از سبتین، سیدا شباب اهل الجنه، این دو سید، این دو سرور، حسن و حسین، اونا چی؟ اونا اصلا ما فقط لفظ میفهمیم، بیش از لفظ نمیفهمیم. نه، اون چیزی که اون بالاتر هست این پایینتر قابل درکه. نه اینکه این پایینتر میتونیم بگیم که شما هیچی نمیتونید درک بکنید. نه، اینجا هم یه درکی هست. همه آدمی که میره اربعین یه درک حداقلیه به تناسب خودش از طریق خودش. این ممکنه عقلی باشه، ممکنه چی باشه، ممکنه که حسی باشه، ممکنه تجربی باشه، ممکنه ذوقی باشه. اینا مراتب مختلفی است که وجود داره. و حقیقت این چیه؟ حقیقت این یه امر درونی است که برتر از این تحلیل هاست. اما همونطور که در مطلب اول گفتم، معنیش این نیست که زوایای مختلف عقلی، عملی، حسی در هر مرتبه‌ای وجود نداشته باشه. تو هر مرتبه‌ای باید اون زوایای خاص خودش رو داشته باشه و این زوایا با هم قابل ترکیب هستن و از اون طرف هم مراتب هم سر جای خودش هست. وقت اینجا با این وقتی نگاه بکنین کلام مولا رو متوجه میشین. عمل چیه؟ عمل اون معرفت نگفته مثلا اقرار چی فلان، نه، تو اینجا اصلشون معرفت دونستن، یعنی اون رسیدنی که از مایه شناخت هست، نه این شناخت ذهنی ما، یه چیزی بالاتر با قلب، یعنی چی؟ با اون مرتبه وجودی. اصل ایمان اونه و برای هر کدوم از ما مرتبه از این حاصل شده. این مرتبه اگر حاصل شده باشه طبیعتا زبان هم گویا میشه. نمیشه که انسان این مرتبه حاصل باشه و زبانش حاضر نباشه راجعون صحبتی کنه. پس بر انسان حاصل شد زبان هم همراهشه و عملی که انسان انجام میده. دیگه از این ترجمه هم که یا گذاشته، من نمیفهمم برای چی یا گذاشته، احتمال داره که مثلا توجهشون نبوده چی، اما یا معنی درستی نیست، همون واو درسته، یعنی همه این ستا با همدیگه است. و سلام.